أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد و آله المعصومین ولا سیما مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و من هم سابقون الالخیرات. تسلیت عرض میکنم شهادت اماممون، یازدهمین اماممون و پیشوامون و صاحب دلمون و ولیمون و پدر ولیمان حضرت امام حسن عسکری رو به فرزندشون و عمه‌شون به شما پیروان و موالیانشون و به نایب فرزندشون رهبر بزرگوارمون به حوزه علمیه به مراجع تقلید به رجال الغیب امام زمان و همه شهیدان در ارتباط با امام حسن عسکری علیه السلام چند نکته به اذن فرزندشون و خودشون و با استمداد از ذات ربوبی در این مکان مقدس که از مقدسترین بقاع عالم است و در این محفل نورانی که کمتر مجلسی این کیفیت رو دارد تقدیم می دارم. نکته اول این است که امام حسن عسکری و پدر بزرگوارش امام هادی و جد بزرگوارش حضرت جواد علیه السلام هر سه بزرگوار بعد از امام رضا علیه السلام به ابن رضا خونده می شدند و بعد از درخشش حضرت سامن الحجج که ماها هم امام رضامون رو شمس و شموس می خوانیم، هم خود امام رضا درخشش عالمی و بین المللی در زمان خودشون خدا براشون میسور کرد و هم شموس طالعه که امامان ما همه شمس بودند و طلوع کردند و دلها رو نورانی کردند و راه ها را روشن کردند و بدی ها را همانند آفتاب که میکروب ها را میکشد، همه امامان ما خاصیت آفتاب را داشتند در نفوس مطمئنه، مایه دفع کفر و شرک و فسق و ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این نور ایمان، این زینت ایمان به برکت خلیفه خدا و صاحب ولایت مطلق است. و کرّه الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. این که ما کفر را منفور می دانیم، فسوق را ازش انزجار داریم، از فسق و فجور، از همه رذایل اخلاقی، از حرام خوری، از کشف حجاب منزجریم، متنفریم. کرّه الیکم الکفر و الفسوق. انشاءالله که غافل نباشیم با غیبت، با تن دادن به شایعات گرفتار فسق نشیم. اگر مؤمنیم، خداوند متعال از مجرای و اشرقت الارض به نور ربها، با ضیاء خورشید ولایت، میکروب‌های مهلک که در رأسش کفر است، بعد فسق است و بعد عصیان. این که قلب مؤمن پذیرا اینا نیست و نفرت دارد، این به برکت شمس و وجود امامان ما و امروز امام زمان ما، جان همه ما به قربانش، این منت رو بر ما دارند. توفیقات ما به برکت نظر ولایی اون بزرگواره. ولی امام رضا علیه السلام آمدنشون به ایران و هجرت انبوهی از امامزاده ها که غالبا عالم بودند، مبلغ بودند، اینها آمدند و مثل اقمار منیره در اقطار ایران مستقر شدند و زمینه برای تشیع، و این تشیع هم به تدریج خدای متعال کمک کرد علما این اسلام ناب را نسل به نسل حفاظت کردند و تسلیم طاغوت ها نشدند و مکتب را از تحریف و از نابودی حفاظت کردند تا انقلاب محقق شد. و این انقلاب انشاءالله آغاز ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافدا هست. ولی این فرصتی که امام رضا پیدا کردن و این هیمنه ای که در عالم از اسلام ناب به برکت امام رضا از پایگاه سلطنت مأمون و مناظراتی که به عمل می آمد و خبرش در اقصانقات عالم منتشر می شد، بعد از حضرت رضا خلفا ترسیدن که خود مأمون لعنت الله علیه هم به اشتباه خودش پی برد و کمر به شهادت حضرت رضا بست و تحمل نکرد. خلفای بعدی هم تحمل نکردند. لذا این سه امام ما عمرشون کوتاه بود. امام جواد در 25 سالگی، امام هادی در 42 سالگی، و وجود مبارک صاحب امشب که شما براش عزا گرفته اید و من هم به نیابت از شما دارم عرض ادب میکنم به محضر صاحبم و صاحب مجلسم، حضرت امام حسن عسکری در 28 سالگی خورشید وجودشون غروب کرده است و عالم با رفتن او مبتلا به تاریکی شده است. امام حسن عسکری علیه السلام در عمر کوتاهشون شرایط بسیار سختی رو تحمل کردن و برکات بیشماری از وجودشون هم در مظهریت برای رحمانیت خدا و هم در مظهریت برای رحیمیت حق تعالی و مظهر هادی تحمل کردند، ولی چند قدم بزرگی که قابل ذکر است و برای ما هم آموزه هست، یکی ایجاد شبکه در میان ارکان تشیع، علما شاگردان خودشون رو، امام علیه السلام در بلدان در کشورهای مختلف حمایت میکردن و پیامهای خودشون رو از طریق علما به شیعیان میرسوندن. در همین قوم اشعریون ارتباط داشتن و احمد ابن اسحاق اشعری قومی که این امام مسجد امام که به حمد الله توسعه پیدا کرد و باقی موند، در اون زمان بسیار بنای عظیمی بود، نماینده امام حسن عسکری حضرت احمد ابن اسحاق قومی این مسجد رو ساختن و روشنگری می کردن، فتوا می دادن، ملاذ مردم بودن، مرجع مردم بودن و هر جا هم براشون گرهی پیش می اومد به سامرا سفر می کردن، گاهی به تنهایی، گاهی هم با جمع علما می رفتن، شرفیاب می شدن به محضر امام حسن عسکری علیه السلام و مسائل خودشون رو به محضر حضرت معروض می داشتن و تکلیف خودشون رو در بعد علمی و عملی از منبع نور اخذ می کردن و به دیگران هم ابلاغ می کردن. به امام حسن عسکری هم عملاً به علما مرجعیت را تفویض می کردن و مردم را به علما ارجاع می دادن و هم قولاً و کتابتاً نامه های ائمه علیهم السلام فصل سازنده است در معارف دینی و در احکام فقهی و در اخلاق. این مکاتیب الائمه که مرحوم آیت الله احمدی میانجی که از اساتید دلپذیر ما بود و محبوب مردم قم بود، اون بزرگوار این خدمت رو به حوزه ها کردند و نامه های همه امامان رو جمع کردند. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نامه ای که به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری مرقوم فرمودند، مطالب بسیار قابل توجه و شایان اهمیت در این نامه آوردند، از جمله اینکه بشارت دادند که ما اهل بیتی هستیم که نسبت به شیعیانمون رقت داریم، دلمون بر شیعیانمون نرم است و وقتی میبینیم شیعیان ما مشمول نعمتهای خدا هستند ما را مسرور میکنه. بعد گله هایی کردند از شبهات و اختلافاتی که میان شیعیان هست و یکی از گله‌ها اینه که ابن عبدو که نماینده من است چرا در نامه من تشکیک شده است. حضرت عنایت داشتن مردم بدون راهنمای عالم تربیت شده در مکتب ولایت گرفتار دست تحریف گرگهای ایمان و صاحبان زر و زور نشوند. و این حدیث مشهوری هم که امروز ما در باب ولایت فقیه هم افتخار داریم که یه همچه سندی از امام حسن عسکری علیه السلام داریم: اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فعل العوام ان یقلدو. برای شیعه قاعده تعریف کردن که شیعه هیچ وقت بلا تکلیف نماند. علما، مرجعیت، زعامت شیعه و اصاره و حقیقتش ولایت فقیه جامع شرائط، تداوم امامت امام حسن عسکری و ائمه هدا و انبیاست که امام راحل رضوان خدا بر این امر تصریح کردند که ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست. و امام حسن عسکری علیه السلام که در شرایط امنیتی خاصی به سر می بردن و شیعیان دسترسی نداشتند، گاهی شیعیان زیادی به سامرا می رفتن تا امامشون رو ببینن، امام یا مکتوب یا از طریق عیونی که داشت می فرمودن که به این شیعیان ما بگویید که با من کسی سخن نگوید و به من با دست اشاره نکنند. این حافظ جان شیعه بود، می دونست که اینها برای شناسایی کسانی که برای حضرت امام حسن عسکری مال امامی آوردن یا برای تجرید بیعت آمدن جانشون در خطر بود و امام علیه السلام هم خودشون ارتباط برقرار نمی کردن مستقیم، هم شیعیان را سیانت می کردن، حفاظت می کردن تا جانشون محفوظ بماند. امام حسن عسکری در واقع در باشگاه افسران خلفای عباسی زندگی می کردن، تحت مراقبت کامل در محیط نظامی بودن و هفته ای دوبار هم باید در دارالخلافه حضور پیدا می کردن. این تبعیدی های زمان شاه به هر شهری که تبعید بودن باید می آمدن در شهربانی اون روز حضور خودشون رو امضا می کردن. به این ارث همه ستمگران گردن کلفت زورگوی بیدین بوده که پاکان را محدود می کردن و میدانی برای مراجعه به پاکان به مردم و جامعه نمی دادن. اما همینجور که در اون صلوات جناب خواجه نصیرالدین طوسی رضوان خدا بر او باد، امام حسن عسکری صاحب هیبت بودند، نفوذ خاصی داشتند و عظمت و حشمتی در وجودشون بود که هر بینندهی تحت تأثیر قرار می گرفت. که هم در بهار مرحوم مجلسی نقل کرده و هم مرحوم حاسد محسن امین در اعیان شیعه آورده، وجود مقدس امام حسن عسکری در این دو روز که به دارالخلافه باید تشریف فرما می شدند، مردم ازدحام می کردند، صف متراکم می شد، راه رفت و آمد بسته می شد، زیر فشار استبداد و دیکتاتوری و ترور و امنیتی، ولی دلها را نتونستن از امام حسن عسکری علیه السلام برگردانن. لذا مردم عاشقانه ولع داشتن بیان صف بکشن تا امام را، چهره اش را زیارت بکنن، و احیانا امام در این رفت و برگشت ها هم کرامات و معجزاتی رو برای کسانی که جانشون آماده بود ارائه می فرمودن. بنابراین یکی از کارهای مهمی که امام حسن عسکری علیه السلام برای جامعه معتقد به اسلام ناب، سیره خودشون به عنوان فرهنگ القا کردن، مراجعه مردم به علما و مراجع مورد اعتماد ولی امر. این خیلی مهمه. به هر عالمی امام عسکری علیه السلام ارجاع نمیدن، بلکه در این بیان نورانیشون صائنا لنفسه، یعنی عالم با تقوا، عالم خدا ترس، حافظا لدینه یعنی عالم مبارز، یعنی عالم انقلابی، یعنی عالم استکبار ستیز، یعنی عالم فساد ستیز، یعنی عالم شجاع. عالم سکولار نمیتونه حافظ دین باشه، ممکنه صائن نفس خودش باشه، گناه فردی نکنه، ولی مرد میدان نیست. در میدان حضور انقلابی نمیتونه داشته باشه. امام علیه السلام اینجا به شیعیانشون دارن فلش میدن که سراغ پرچمداری برون که او نه تنها خودش سالمه، بلکه میتونه دیدبان امام زمانش باشه، میتونه نایب امام زمانش باشه، میتونه به مسائل و مشکلات جامعه توحیدی اشراف داشته باشه و میتواند در پیشبرد اهداف توحیدی اسلام اثرگذار باشه، دارای برنامه و مدیریت کامل باشه. مرحوم سید محمد فشارکی، استاد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه ما، بعد از مرحوم میرزا به او مراجعه کرده بودند به عنوان مرجع اعلم. او گفته بود ممکنه از نظر علمی من اعلم باشم، ولی در مرجع اعلمیت کافی نیست، بلکه مدیریت و اشراف به جامعه کافیه، که در این جهت من خودم را مشرف نمیدانم. لذا امام راحل طبق این فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام آمدند و مردم هم تبعیت از امام حسن عسکری کردند. عالمی که صائن نفس خودش بود و حافظ دین بود، نگهبان دین بود، دیدبان دین بود و مرزبان شرف و حیثیت مؤمنین بود، تقلید کردند، قلاده تبعیت را به گردنشون انداختند. اینکه این هفته هفته دفاع مقدس است، بیانات مهم روشنگر نورانی نایب امام زمانمون، زعیم عالم تشیع، رهبر خود ساخته و وارسته و بی تعلق به دنیا و با کفایت و با شهامت و شجاعت ما در دیدار با یادگاران دوران دفاع مقدس ملاحظه فرمودید چه نکات مهم و با ارزشی رو بیان کردند که این دفاع مقدس از چند زاویه باید مورد مطالعه قرار بگیره. یک زاویهش اگر دفاع بود، از چی دفاع کردند؟ برای حفاظت چه امری مردم ما به پا خواستند؟ سه چیز رو فرمودند: یک، انقلاب، دو، جمهوری اسلامی، سه، تمامیت ارضی کشور. سلاطین رو شما پی بگیرید از نظر تاریخی، ببینید چی جور این مملکت وسیع ایران را اینا چی جور تجزیه کردند و مفت از دست دادن، پهلوی ها، قاجار و قبلی ها هم. اما این مردم، این سپاه، این بسیج، این ارتش، این نیروهای مردمی اونچنان خیزشی داشتند، اونچنان اتحادی داشتند، اونچنان اقتداری رو نشون دادند که یک وجب از خاک ایران در اشغال بیگانگان باقی نموند. فرمودن این مهمه، ولی این کمترین نتیجه و میوه‌ای بود که در دفاع مقدس پیش آمد. مهمترش این انقلاب بود، این تحول بود، این دگرگونی بود که در جامعه ما پیش آمد. یک مملکت عادت کرده به توسری خوردن و باور کرده این که اسلام مدیریت ندارد، باید قدرت به دست هر فاسق و فاجر و خودفروخته به بیگانگان باشه، ولی علما حق دخالت در امور و شؤون زندگی مردم و سیاست و مدیریت جامعه ندارند. بزرگترین خیانت القاء این تفکر بود. امام آمد عملا برای دفاع از انقلاب، که دفاع از مدیریت دینی بود، دفاع از سبک زندگی اسلامی بود، دفاع از اون باور به عزتمندی مسلمان، اقتدار جامعه اسلامی و تحقق این دعای مبارکه بود. یکی، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. قرنها بود گویا این آیه را مسلمانها نمی دیدن و نمی فهمیدن و خودشون رو مکلف به عمل نمی دیدن، عمل به این آیه نمی دیدن. لذا سیطره و سلطه و هیمنه کفر و کفار اینها را تسلیم کرده بود، باورها را ازشون گرفته بود. همه می گفتن مگه میشه؟ مگه ما میتونیم با اینها؟ مگه میشه مشت را با آهن مقابله کرد؟ ولی امام آمد این تفکر رو، خدا رحمت کند، شهید بزرگوارمون که حضرت آقا رهبر عزیز و وارسته ما، مقتدای ما، ایشون رو به عنوان یک مکتب ازشون یاد کردن و او از حجج الهی شد، آیت بزرگ خدا بود، هم زندگی این حیاتش عزت بود، اقتدار بود، خودباوری بود، توکل بود، توسل بود، شیر روز بود، رهبان شب بود، اشک ریزان در سجاده داشت، ولی اقتدار در میدان رزم، هم فرماندهی بود که در نشریه های امریکا قبل از شهادتشون نوشته بودند سلیمانی فرماندهی که جایگزین ندارد. و لذا اومدن به سراغ شهید کردن، ولی دیدید که شهادتش بیشتر از قهرمانی در میدانهای رزمش اسلام را قدرت بخشید و دشمن را تضعیف کرد. ایشون میگفتن آبادی جبهه ها به برکت مساجد بود. اگر مسجد نبود، اگر هیئت ها نبودن، اگر کانون های فرهنگی دینی نبود، این بسیج عمومی صورت نمی گرفت. یکی از امتیازات دفاع مقدس سبقه دینی داشتن این دفاع بود. جنگ در عالم از آغاز خلقت تا زمان ما در هر برهه‌ای بوده، خونریزی بوده، درگیری بوده و تکالب بوده و تنازع بوده، ولی یک ملتی با همه وجود به خاطر دین به میدان بیان، انگیزشون اجراء دستور خدا باشه، فرماندهشون رو نایب امام زمان بدانند، فرمان او رو فرمان خود حضرت حجت بدانند. یه همچه انقلابی، یه همچه جنگی رو تاریخ سراغ ندارد بعد از رسول خدا و امیرالمومنین. تازه در جنگ های امیرالمومنین دیدید که مردم اطاعت نکردند. امیرالمومنین در اون خون جگرهایی که در نهج البلاغه یاد شده فرمودن کنت امیرن و سرت مأمورن. وقتی قرآن ها با طرح امر عاص بالای نیزه ها رفت، مردم به شک و تردید گرفتار شدند. بعدم به امیرالمومنین فشار آوردند که باید کنار بیای. بعدم علی رو منزوی کردند. بعدم طلبکار شدند و گفتند چرا تن به حکمیت دادی؟ این قاعده در زمان ما که خود امام معصوم نبود، نایب الامام بود، ولی نایب الامامی بود که مردم باورش کرده بودند و فرمان او رو فرمان دین می دانستند. و هیچ کدام از شهدای ما به خاطر شکم من و شهرت من خونشون رو ندادند، به خاطر دین خونشون رو دادند. که امروز برای ملت ایران مشاهده بیهجابی، حرامخوری، بیبندوباری، هرزگی، فحشا واقعا خجالتی از خون شهدا داره. این انقلاب انقلاب دینی بود و دفاع مقدس از ظاهر و باطن جوشش غیرت دینی بود. و اینم یکی از امتیازات بیبدیلی بود که در ایران اتفاق افتاد. شهید سلیمانی میگفتند این جبهه های ما، این دلاوری ها، این ایثار ها، این آتش شهادت که در خیلی جوانان ما اینها را به جبهه میکشون، اینا به برکت مسجد بود. ولی مسجد به اعتبار آجر و آهنگ و کاشیش نیست، مسجد به اعتبار عالمی است که در اونجا شمع راه مردم است. اون امام جماعت، اون گویندگانی که دعوت می شدند، اینها بودند که با تبیین جهاد اسلامی و خوندن آیات الهی و روایات پیغمبر و تبیین عاشورا و امام حسین علیه السلام همه مردم ایران را به صحرای کربلا کشوندند و همه روزها را عاشورایی کردند و این مردم قیام حسینی کردند، نهضت حسینی کردند. به این از برکات امام حسن عسکری علیه السلام که به شیعیان هم راهنمایی بود، هم ولایت بود، تصرف بلایی در نفوس مستعده بود، اما من کان من الفقها، تقی، دینشناس، صاحب نظر، صاحب فتوا باید باشد و تقوای لازم رو داشته باشه، آلوده به دنیا نشود. که امام راحل ما رو دیدید، اون رهبری بود و اون قبل از رهبری. اگر قبل از رهبری یه خانه‌ای داشتن که همتون دیدید، بعد از رهبری در حسینیه زندگی کردن، با اتاقشون کوچکتر از قبل از رهبریشون بود. به هیچ جاذبه ای از زرق و برق دنیا خدا در دل او و در وجود او و در زندگی او قرار نداده بود. امروزم خلف صالح او، اگرچه جنگ رسمی اونجور 8 ساله برامون پیش نیومد، اما امام جنگ را در داخل کشور فرماندهی کرد. رهبر بزرگوار ما، امام فعلی ما، آیت الله العظمى، امام خامنه ای، اطال الله عمره الشریف، مقاومت را، جنگ حزب الله، جنگ 33 روزه رو که نقطه عطف مقابله جبهه حق با باطل شد، به اسرائیلی که تمام اعراب به جنگش آمدن، در 6 روز همه شکست خوردن و با شرمندگی کنار رفتن، گروه کوچیکی از شیعیان در جنوب لبنان در 33 روز تونستن شاخ اسرائیل که در واقع شاخ امریکا بود بشکنن. این نبود جز فرمانده کل قوای داخل کشور ما، که جنگ را و دفاع مقدس را استمرار بخشید و در خارج از مرزهای ایران، در مرز اسرائیل این جنگ را هدایت کرد. در اون شرایطی که حزب الله داشت می برید، تنوع سلاح‌های اسرائیل و کمک‌های استکبار عالمی با همه قوا داشت اینها را به نقطه‌ای می‌رسوند که بگن ما نمی‌توانیم، و شهید سلیمانی آمد از طرف این رادمرد عرب، بزرگ تربیت شده مکتب امامین انقلاب، که اگر شما برید در محضرش بشینید، آسد حسن نصر الله ایمان به ولایت فقیه رو در تمام وجودش احساس میکنید. و این ایمان، ایمان ذهنی نیست، این یافته است. کرامتهایی که این رهبر عزیز دارد، این رهبر با صلابت حزب الله دیده است، پیشگویی های واقع بینانه و نورانیت خاصی که رهبر ما و امام ما دارد. مرحوم شهید سلیمانی آمد و شرایط وخیم جنگ حزب الله با اسرائیل رو توصیف کرد، که اونها مجهز بودن به چیزهایی که از بالا با اون آپاچی ها می زدن، به اینا سلاحی که اون رو بزنن نداشتن، لذا یک طرفه بود، درو می کردن. شهید سلیمانی آمد و شرایط رو گفت و توقع داشت که رهبر عزیز ما بگوین تو این شرایط ادامه ندید، ولی با اطمینان، با قاطعیت، نایب امام زمان، رهبر بزرگوار ما، فرمانده کل قوا، فرمودن این جنگ شبیه جنگ خیبر است، استقامت کنید، قطعا پیروز خواهید بود. این پیشگویی، این فرمان اونچنان اقتداری بخشید. ایران نبود، 80 میلیون جمعیت نبود، در دوره جنگ 30 میلیون جمعیت نبود، جمعیت قلیلی از مردم لبنان در یک زاویه‌ای تونستن با بزرگترین قدرت اتمی بجنگن و سرزمین های چندین سال به اشغال رفته را پس بگیرن و حالت انفعالی و شکست دنیای استکبار را اعلان بکنن. این معجزه جنگ با انگیزه دینی است، این جهاد فی سبیل الله است، و این جهاد فی سبیل الله در مساجد تبیین می شود و مساجد را مراجع و زعامت شیعه هدایت می دهد، هدایت می کند و خطش را ترسیم می کند. این یکی از اون اموری بود که امام حسن عسکری علیه السلام در دوره زندگی پربرکت خودشون اون روز تخم را پاشیدند، اون روز نهال را کشت کردند، هم عملا هم قولا و هم کتابتا، و ثمره اش را، میوه اش را امام راحل عظیم الشأن ما و ملت بزرگوار ما. یه نکته ای هم خدمت شما عرض بکنم و انشاءالله توفیق پیدا بکنیم برای عمه امام زمانمون و صاحب مجلسمون، دلهامون رو به سامرا ببریم و در عزای حضرت امام حسن عسکری که فرزندشون عزا داره، ما هم انشاءالله در غم امام زمان سهیم باشیم. و نکته این است، اگر یک حرکت حرکت الهی بود، انگیزه خدا بود، من کان لله کان الله له، اگر کسی برای خدا باشه خدا برای اوست. ملاحظه بکنید این آیه رو در سوره مبارکه حج، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر. آیه بعد، ان الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع. نمیگوید اگر دفاع مدافعین نبود، میگه اگر دفاع خدا نبود از طریق مردم. خدا در پیروز کردن دین خودش و بندگان خودش احتیاجی به مردم و سپاه و ارتش و بسیجی و جهادی مطلقا ندارد. یکی از بندگان صالح خدا در یک مجلسی، گاهی ما زیارتشون میکنیم و دارای نورانیت باطن هست، گفت یکی از افرادی که اهل تشرفه، به وجود نازنین حضرت حجت ارواح ناپدا عرضه داشته بود، هنوزم که هنوزه بعضی از مردم ما باورشون نیومده که این انقلاب با همه انقلاب ها فرق دارد. از ابتدا دست غیب حامی این انقلاب بوده و خطراتی که از سر این ملت گذشته در حد اقتدار یک ملت نبوده، با امکانات کم با شرق و غرب، هم امریکا هم فرانسه هم آلمان هم انگلیس هم شوروی اون روز هم کشورهای عربی، همه دست به دست هم دادن. ملت هم تازه انقلاب کرده، تجربه قبلی حکومتی هم نداشتن سران انقلاب ما. چگونه تونستن بر آشوبهای اول انقلاب غلبه کنند؟ چگونه تونستن 8 سال پنجه در پنجه گرگهای روی اتم نشسته دارای همه تجهیزات کشتار جمعی 8 سال مقاومت کنند؟ و در این 8 سال نه تنها به زانو در نیان، بلکه شرق و غرب را به زانو در بیارن و از کشورشون بیرون برانند و به عنوان یک قدرت و پدیده جدید و نوظهور در جهان موجودیت خودشون را اعلان کنند و چرخش تاریخ رو تغییر بدن و مسیر جدیدی برای بشریت اعلان بکنن. گفت هنوزم باور ندارن که این نیروی غیبی بوده، عنایت امام زمان بوده و کمک ها و ناله ها و تضرع شبانه سنگرنشینان دوران دفاع مقدس که هر جا کم آوردن توسل به حضرت زهرا کردن، توسل به امام حسین کردن، توسل به امام رضا کردن و نتیجه دیدن. گفته بود هنوزم عده ای این انقلاب رو مثل سایر مثلا کودتاهایی که میشه حکومت عوض میشه، بعضی هنوزم به اون قداست انقلاب توجه ندارن، به الهی بودن انقلاب توجه ندارن. حضرت فرموده بودن اگر هیچ دلیلی جز جریان تبس نبود، حجت بر همه تمام است که باورشون بیاد یک چشم دیگری دارد میپاد مردم ایران را و انقلاب را، و در جایی که نه پدافندی وجود داره، نه نیروی اطلاعاتی کشف کرده، نه یک گلوله اونجا خرج شده است، تفنگداران امریکایی با غرور و اطمینان با نقشه علمی آمدند و اگر در جریان حمله به کعبه از طریق ابرهه علم ترکی ففعل ربک باصحاب الفیل، اونجا یه تیری بود جان داشت، به این تیر ابابیل مرغان کوچکی بودن به حساب نمی اومدن، ولی قشون مقتدر ابرهه را همه را که اسم معقول گردن. در جریان تبس هیچ موجود زنده‌ای به حمله و دفاع از ایران بر نخواست، بلکه شنها مأمور بودن که همه اینها را جزغاله کردن و جنازه های نحسشون سوخته به مملکتشون برگشت. هیمنه امریکا، طراحی امریکا، علمی بودن کارهای نظامیان امریکا، همه زیر سوال رفت به این قدرت اسلام که یعلو و لا یعلو علیه به ظهور رسید. اینا از برکات امام حسن عسکری و فرزند نازنینشون امام زمان است که کشور ما زیر بیرق نایب امام زمان است. علمای ما از اونجا الهام میگیرن و دل مردم رو با خدا مرتبط میکنن و در این آیه میفرماید ولالا دفع الله الناس بعضهم به بعض، هیچ کسی با خدا نمیتونه به جنگه. و اینجا جنگ صدام نبود، جنگ کفر بود، جنگ کفر بود، جنگ شرک بود، جنگ الحاد بود، جنگ فسق بود، جنگ فحشا بود، جنگ بیدینی بود بابا دینی. و چون مردم به عشق دین به پا خواستن ولولا دفع الله الناس، این دفع الله بود، دفاع جانانمی ما بی خود نبود که امام میگفت من به دست و بازوی شما رزمندگان بوسه میزنم و به این بوسه افتخار میکنم. این دست دست همت نبود، دست باکری نبود، دست چمران نبود، این دست دست خدا بود. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری. امام زمان صاحب من، مجلس مجلس باباتونه، اگه برای پدر من مجلس بگیرم به من اطلاع بدن، توان داشته باشم در اون مجلس حضور پیدا میکنم. آقا جان سفره رو خودتون پهن کردی، همه افسران شما، همه دلدادگان شما برای عرض تسلیت به محضر شما در اینجا اجتماع کردن، هم به عمه جان مظلومتون تسلیت بگن، هم به شما بگن آقا جان سرتون سلامت، ما در غم شما سهیم هستیم. ما حسن عسکری رو تحمل نکردم با اینکه در محیط نظامی بود، ولی بالاخره مسموم کردن و طی این 8 روز از اول ربیع تا 8 ربیع چند گروه رو خلیفه معتمد مأمور کرده بود که کنار امام حسن عسکری حضور داشته باشند. امام مجتبی هم مسموم بود، به خودش می پیچید، اما زینبش کنارش بود، اما حسینش کنارش بود، اما ابوالفضل آمد دور بسترش یک اجنبی نبود. امام از که در سابرده چند نفر به عنوان پرستار از جانب خلیفه آمدن پرستاری کنند، چند نفر در قالب طبیب آمدن، اینا رصد میکردن تا خاطرشون جمع شود که کار امام تمامه، و وقتی مطمئن شدن دیگه امام حسن عسکری رفتنی است، اون وقت خانه امام را ترک گفتند. آقا تشنشون بود، آب خواستند، از اهل بیت براشون آب آوردند، اما بدن به قدری نحیف شده بود، نمی‌دونست. این سم اونچنان حضرت را ناتوان کرده بود، نا نداشت، بدن مرتعش بود، نتونست آب بخوره. اینجا بود که فرمود بگید پسرم بیاد. یا بقیت الله، نمیدونم چه حالی داشتید، آمدید پدر جوانتون رو دیدید در 28 سالگی اونقدر ضعف بدنی پیدا کرده که قدرت آشامیدن آب را نداشت، آمدید پدر رو در آغوش گرفتی، آب به خوردش دادی. بعد سیل جمعیت بود، به احترام امام تمام سامر را جوشیده بود، همه مقامات آمده بودند به تشییع جنازه، عمویتون آمد که نماز بخونه، اومدید او رو کنار زدید، خودتون به باباتون نماز خوندید. اما لا یا بکه یا بکه یا ابا عبدالله، ملغن سلاسن بلا غسل ولا کفن، السلام علیکه یا من دفنه اهل القرح. امام زین العابدین بعد از 3 روز آمدن، دیدن بنی اسد سرگردانن، پرسیدن چرا معطلید؟ گفتن آقا ما که اینا رو نمیشناسیم. فرمود همه را من میشناسم. همه شهدا را به کمک بنی اسد به خاک سپردن، اما پدر بزرگوارشون ارباب بی کفن ما را فرمودن خودم به تنهایی کارشو انجام میدم. فقط یک کمک خواستن، فرمودن یک قطعه بوریا بیارید. کفن نخواست، اسیر خواست. کفن جایی لازمه که بدنی بوده باشه. اما تعبیر خود امام زمانه، انشاءالله صداش رو بشنویم، میان صدا میزنن یا اهل العالم، این جدی الحسین الذي قتلوا اجانه دوم تره و عریانه سبب سحق و عدوانه، بدن رو پامال کرده بود، قطعات بدن رو امام زین العابدین جمع کرد داخل از لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خدایا به انکسار حضرت زینب، به دربدری این قهرمان صبر و استقامت و عشق به امامت قسمت میدیم. امام زمان ما را برسان، انقلاب ما را، مردم انقلابی ما را از همه نگرانی ها نجات بده. خدایا فقر و فحشا و بیهجابی و کشف حجاب و حرام خوری و هر نوع چیزی که ارواح طیبه شهدا را ناراضی میکنه، امام زمان ما را میرنجاند، از این مملکت ریشکن بفرما. خدایا سایه پربرکت همه علمای صالح در خط انقلاب، همه مراجع بزرگوار، خاصه علمدار، سکاندار کشتی انقلاب، نایب الامام و امام ما را، رهبر نورانی ما را، با کفایت، با کرامت، با اقتدار، با عزت تا ظهور و کنار حضرت مهدی مستدام بفرما. خدایا همه مریض ها، یه مریضی امروز به خانه ما آمده بود، خیلی نگران بود، با یه امیدی آمده بود از من درخواست دعا میکرد، منم قول دادم که در این مجلس با امید به دلهای شکسته و اخلاص شما و کرامت کریمه انشالله شفاشو بخوام. خدایا به حقیقت مصطفی جعفر که مأموریت ویژه شفا دارن، دخترشون کریمه اهل بیت، به خون همه شهدا و سید شهدا قسمت میدیم، همه مریض ها، و این مریض را شفای عاجل و شفای کامل روزی بفرما. انشاءالله از مداح انقلابی دلنشین دوست داشتنی متدینمون استفاده میکنید. صلوات ختم بفرمایید.